بله، نیمه سوم صبحانه با خبر رو آغاز میکنیم. ساعت 8 بامداده. من محمد زرقامی هستم. اینجا هم یک شنبه 22 دیماه، یعنی اینجا که نه، یعنی همه جا در ایران 22 دیماه. مراد ویسی هم اینجاست تا تازه ترین خبرها رو بخونه و پس از اون ادامه بدیم با گزارش های شنیدنی. های ویسی، این شما با این خبرها.
با سلام مجدد. دادستانی تهران روز شنبه اعلام کرد که پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی به یکی از شعب ویژه کارکنان دولت ارجاع شده است. خبرگزاری فارس به نقل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده که رسیدگی به این پرونده آغاز شده است. متهم اصلی این پرونده سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به فساد مالی در دوران مدیریت وی اشاره شده است. وکیل آقای مرتضوی روز شنبه خبرهای منتشر شده در مورد ممنوع الخروج بودن موکل خود را رد کرد. محمد شریعت مداری، معاون اجرایی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، دلیل تأخیر در پرتاب ماهواره ایرانی شریف سطح را مسائل فنی و نیز هماهنگی های سیاسی امنیتی اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای شریعت مداری گفته ماهواره های تدبیر، شریف سطح و فجر همه در مرحله نهایی و آماده پرتاب هستند و به ترتیب و متناسب با زمان اتمام تست های فنی به موقع مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت. پیش از این برخی از سایت های خبری از توقف پرتاب ماهواره شریف سطح خبر داده بودند. کارگران تراکتورسازی تبریز روز شنبه در مقابل استانداری این استان و نیز دفتر امام جمعه تبریز تجمعی اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران تراکتورسازی به عدم دریافت 9 ماه حقوق و دستمزد خود معترض هستند. کارگران معترض پس از وعده معاون سیاسی و امنیتی استانداری تبریز که گفته در مهلتی 10 روزه مشکلات آنها را بررسی و راه حلی برای آن پیدا خواهد کرد به تجمع خود پایان دادند. 26 زندانی سیاسی عقیدتی در بند 350 زندان اوین با نوشتن نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، نسبت به وضعیت جسمی زندانیان بیمار و تأخیر و تعلل در رسیدگی به درمان این زندانیان هشدار دادند. در متن این نامه که روز شنبه در وبسایت کلمه منتشر شد، تأکید شده که تعلل و تأخیر در روند درمان زندانیان بیمار ضمن وخیم‌تر کردن وضعیت جسمی آنها باعث جفای مضاعف در حق خانواده‌هایشان می‌شود. در نامه این زندانیان سیاسی به دخالت‌های بنوشته آنها غیرقانونی قاضی ابوالقاسم صلواتی اشاره شده که به گفته آنها مانع از اعزام زندانیان بیمار به بیمارستان شده است. رهبران جهان و سیاستمداران کشورهای مختلف روز شنبه نسبت به اعلام خبر درگذشت آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل، واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، آریل شارون را فرمانده بزرگی خواند که یاد وی از ذهن اسرائیلی‌ها پاک نخواهد شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از تعهد آریل شارون به دولت و امنیت اسرائیل ستایش کرد. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، نیز از آقای شارون به عنوان یک وطن پرست اسرائیلی نام برد. اما گروه حماس اعلام کرده که فلسطینیان از مرگ آریل شارون خوشحال هستند. یک سخنگوی حماس با جنایتکار خواندن آریل شارون گفته دستان او به خون مردم و رهبران فلسطینی آغشته بوده است. آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل که از سال 2006 به دلیل سکته مغزی در کما به سر می برد، روز شنبه در سن 85 سالگی در بیمارستانی درگذشت.
سپاسگزار از مراد ویسی. از آریل شارون شنیدید در آخرین خبری که خونده شد. آریل شارون، نخست وزیر پیشین اسرائیل، شنبه در سن 85 سالگی در بیمارستانی در تل آویو درگذشت. آقای شارون 8 سال در سال، یعنی از سال 2006 میلادی تا به حال در کما بود. در همین زمینه نوشین سید حسینی گفتگویی رو داشته با ایلیا جزایدی، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، و از ایلیا درباره بازتاب مرگ آریل شارون در منطقه پرسیده. ایلیا جزایدی:
آریل شارون 11 نخست وزیر اسرائیل روز شنبه 21 دی ماه پس از آنکه 8 سال را در حالت کما گذرانده بود در سن 85 سالگی درگذشت. حال آقای شارون در روزهای اخیر وخیم گزارش شده بود. روزنامه جروزالم پست ضمن انتشار این خبر در وبسایت خود میگوید که دفتر نخست وزیری اسرائیل مراسمی رسمی برای تدفین آریل شارون ترتیب خواهد داد که قرار است بسیاری از رهبران جهان در آن شرکت کنند. فعالیت سیاسی آریل شارون در ژانویه سال 2006 میلادی و به صورتی ناگهانی به پایان رسید که او در مدت یک ماه دو بار سکته کرد و پس از سکته دوم در حالت اغمایی فرو رفت که 8 سال به طول انجامید. دو روز پیش از مرگ آقای شارون، بیمارستان شیبا در مرکز اسرائیل از وخامت جدی حال او خبر داده بود. رسانه‌های اسرائیل در همان زمان گزارش دادند که دو پسر آقای شارون و سایر بستگان این خانواده در کنار تخت او در بیمارستان شیبا حضور یافتند، چرا که احتمال می‌دادند لحظه مرگ او بسیار نزدیک باشد. فرزندان آریل شارون موافقت کرده بودند که دستگاه‌های متصل به او را جدا کنند، دستگاه‌هایی که تا روز شنبه او را زنده نگاه داشته بودند. آریل شارون به دلیل نقشی که در تاریخ اسرائیل داشته برای مردم این کشور اهمیت زیادی دارد، اما فرماندهی او در عملیات مختلف نظامی که به مرگ فلسطینی ها و اعراب بسیاری در جنگ ها و سایر عملیات نظامی میان اسرائیل و کشورهای عربی انجامید سبب ایجاد تنفری شدید از او در میان اعراب و بخشی از مسلمانان جهان شد. این نفرت به ویژه به دلیل نقش شارون در حمله نظامی اسرائیل به لبنان در اوائل دهه 80 میلادی 30 سال پیش است که به وقوع کشتار در دو دهکده صبرا و شتیلا به دست فالانژهای مسیحی لبنان انجامید. با وجود این، سیاست‌ها و نگرش شارون در قبال عرب و فلسطینی‌ها در آخرین سال‌های زندگیش دستخوش تغییرات غیر منتظره شد. شارون که در سال 2003 میلادی، 11 سال پیش، دوباره به نخست وزیری رسیده بود، پس از عقب نشینی کامل اسرائیل از غزه در تابستان 2005، 9 سال پیش، به خاطر مخالفت‌های شدید راستگرایان حزب لیکود، همراه با بخش بزرگی از همفکران سیاسیش از این حزب قدیمی خود جدا شد. تصمیم شارون به برچیدن همه یهودی نشین‌ها در نوار غزه و بیرون بردن آخرین سربازان اسرائیل از این منطقه بود که سرانجام به 38 سال تسلط اسرائیل بر غزه پایان داد.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید. پوزش میخوام، خب این گزارش رو شنیدید، البته گزارش بعدیمون که یک گفتگو هست اختصاص داره به گفتگویی که نوشین سید حسینی داشته با ایلیا جزائری در ارتباط با درگذشت آریل شارون. خبرنگار ما در بیروت بیشتر میگه که مرگ آریل شارون چه بازتابی رو داشته در منطقه.
در بود رسانه خبر به صورت فوری در تقریباً در همه رسانه‌های عربی دست شد، چه رسانه‌های تلویزیونی چه رسانه‌های نوشتاری. بعد از اون اخبار مرتبط با شارون و وضعیتش در 8 سال اخیر چه صورت بود، این در خبرها در بخش‌های خبری همه عنوان شد. اینکه مسئول امنیت اردوگاه صبرا و شتیلا بود در زمان کشتار در این دو اردوگاه در لبنان میشد برجسته‌ترین نقطه خبرهایی بود که در مورد شارون منتشر شد. همچنین به این مسئله هم اشاره شد که در دوره نخست وزیری شارون در اسرائیل شهرک بعضی از شهرک‌های یهودی نشین برچیده شد و همچنین نیروهای اسرائیلی از نوار غزه خارج شدند از این منطقه بعد از 38 سال تسلط اسرائیل در نوار غزه. یک چیزی نظر منو جلب کرد اینکه بعضی از رسانه‌ها فیلم‌های مستندی تهیه کرده بودن از قبل و الان دارن تبلیغش رو میکنن که میخوان چه ساعتی و چه روزی این فیلم‌ها رو که در مورد زندگی شارون هست یا در مورد بخشی از زندگیش هست رو پخش کنن.
به غیر از رسانه‌ها، مردم عادی در بیروت، در لبنان، جایی که تو هستی و احتمالاً دیدی یا شنیدی، اونها چه واکنشی داشتن؟
بله، اردوگاه‌های صبرا و شتیلا همچنان وجود داره. قبر کشته شدگان، قبرهاشون، آرامگاهشون همچنان وجود داره. در یک جایی به اسم دوار شتیلا اینها هست، یعنی آثار اون کشتاری که گفته میشه 800 تا 3500 غیر نظامی درش کشته شدن هنوز وجود داره و اون نفرت از آقای شارون هم به قوت خودش باقی هست، چرا که یکی از نمادهای اسرائیل به حساب میاد. بعد از انتشار خبر درگذشت شارون صدای تیراندازی هوایی که از روی شادمانی بوده شنیده شد در اردوگاه‌های فلسطین نشین و در بعضی دیگه از مناطقی که در جنوب بیروت یا حومه اون یا در مراکز نزدیک اردوگاه هست، بعضی جاها بعضی از اردوگاه هم تو که شنیدم حتی رقص و پایکوبی درش برگزار شد.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بود که با ما گفتگو میکرد. یک بار دیگه بگم برای اون دسته‌ای که تازه به جمع ما پیوستند، ساعت 8:09 دقیقه بامداد ایرانه و اینجا این مجله‌ای که داریم میشنوید صبحانه با خبره. تا لحظات دیگه شنونده صدای تنی چند از شنوندگان خواهید بود که درباره مسائل مختلف نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. اگر شما هم مایل هستید که نظرتون همچون این شنوندگان از رادیو فردا پخش بشه، میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید. پیامگیر رو در پایان پیام‌های شنوندگان اعلام میکنم شمارشو، اما الان بریم بشنویم ببینیم که شنوندگانمون در مورد چه مسائلی نظراتشون با ما در میون گذاشتن. این رو هم بگم که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم و اونچه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
در مذاکره هسته‌ای رأس کار رهبر انقلابه که تصمیم میگیره و هر کاری چه مذاکره و یا حتی جنگ در پیش باشه ایشون تصمیم میگیرن و من متاسفم برای خودم که حتی یک جوان ایرانی هستم و حتی در کوچکترین مسائل جزئی نمیتونم دخالت کنم و یک مسائل اصلی رو یک نفر تصمیم میگیره و چون که من در هیچ زمینه نمیتونم نظر بدم و یا تا حرفم رو بیان کنم، پس تصمیم به سکوت میگیرم.
در کجای دنیا شما دیدید مقام در رأس یک مملکت در توافق نامه‌ای داره به سر میبره که مملکتشو در آرامش به سر ببره، بعد برگرده یه مرتبه حمله های توحشی ادبیاتی رو به خرج ببره و فکر میکنه که قهرمان هست یا رهبر هست؟ آیا این امکان داره که در امروز وضعیتی ایران، این سختی دوران ایران بعد از 34 سال دوباره که عده‌ای در مذاکره هستند، رهبرشون برگرده اهانت بکنه به طرفهای مذاکره کننده؟ اینه میشه بهش گفت رهبریت؟ من واقعا مات و مبهوتم.
ما ایرانی ها کشورمون و نظاممون و اسلاممون دوست داریم و پای رهبرمون وایسادیم تا قطره آخرین قطره خون.
این چه یارانه ایه؟ 45,000 تومان به ما میدن، معلوم نیست به گوشت بدیم، به کف بدیم، به لباس بدیم. این چه جمهوریه؟ این چه رژیمیه؟ من خودم متعلم، دو تا پسر دارم، ماهی 300,000 تومان اجاره خونه از کجا بیارم؟ این همه مشاغل زندگی از کجا باید بیاد؟ از کجا شروع بشه؟
میخواستم به هموطنایی که زنگ میزنن و به شما میگن که نمیدونم ما از گشنگی مردیم و نمیدونم همه بیچاره شدیم، میخوام اینو بگم که اکثر مردم ایران متاسفانه آماده خور شدن و همه میخوان کارمند و مهندس و پشت میز نشین بشن و الا تو ایران کار هست، نونم فقط کسی میخواد کار کنه نون در بیاره. الان ما همه مشاغل افاقمه دارن کار میکنن، نزدیک 3-4 میلیون داریم. واسه کی بگین ما داریم؟ چوپانامون از افغانستان میاد، تو سنگبریامون، توی کارگاه‌های صنعتیمون، همش در افغان. متاسفانه یه نسل بخوره به خواب پا گرفته و اهل کار نیستن.
ما کارگران وضعیت بدی رو داریم، از حقوق و مزایای خودمون خیلی خیلی پایینه و دچار مشکل هستیم. امیدوارم که صدای ما کارگران ایرانی به گوش کلی سندیکای ایران برسه و اون روزی برسه که سندیکای کارگری ایران یک روز موفقی رو پشت سر بذاره و این همبستگی ها و گام های ما به هم برسه و باید کارگران خودمون به فکر خودمون باشیم و شرایط شغلی خودمون رو بالا ببریم و امیدوارم در امسالی که پیش میاد حتی کمترین کار اینی که پای حقوقای کارگری رو بالا ببرن و فکری به حال این تورم و وضعیت کارگران رو بکنن. و امیدوارم که روزی برسه کارگران ایران همیشه شاد، سربلند، تندرست باشند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب آخرین در از پیامی که شنیدیم هم اتفاقا یک پیامی بود که ارتباط داشت با مسائل اقتصادی. در ادامه سیاست‌های اعلام شده وزارت امور اقتصاد و دارایی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، در بخشنامه‌ای از تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی خواسته که ظرف یک هفته نسبت به تهیه و ارسال گزارشی از تخلف‌ها به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی اقدام کنند. گزارش فریدون زرنگار رو با هم بشنویم.
در بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری که در سایت رسمی ریاست جمهوری چاپ شده است، آقای جهانگیری از کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر کشور میخواهد تا در اجرای دستور مورخ 4 دی ماه 1392 ریاست جمهوری مبنی بر شناسایی و پیگیری اشخاصی که با تبانی و کسب امتیازات خاص زمینه سوء استفاده و درآمدهای غیر قانونی و غیر موجه را به ویژه در شرایط تحریم فراهم کردند، فهرست این گونه افراد را در اختیار کارگروه ویژه تشکیل شده گذارند. از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت مقیم آلمان، پرسیدم چه اهمیت و تأثیری چنین بخشنامه‌ای می‌تواند در مبارزه با فساد اقتصادی در ایران داشته باشد. ژاله وفا:
امر فساد امری نیست که تنها به بعد اقتصادی محدود بشه. وقتی حقوق ملتی در همه عرصه‌ها نقض میشه، نمیشه دلخوش کرد مبارزه با فساد تنها در بعد اقتصادی انجام میشه. وقتی یک نظامی بر کشور حاکمه که یک فرد در مقام فراقانونی هست، خود این وجود این مقام و فرای قانون سرمنشه همه فسادهاست. حالا که در ایران متاسفانه مافیای نظامی مالی هم بر همه عرصه‌های کشور سیطره خودشو پخش کرده و ادامه داده. فساد حتی در بخش اقتصادیش ریشه در عدم شفافیت داره. عدم شفافیت ما در هم بودجه های این نظام میبینیم، هم در معاملات این نظام میبینیم، هم در میزان اموال رهبری، سیطره سپاه و سایر نهادهای غیر قانونی بر اقتصاد کشور. الان همه کاسوکوزه ها بر سر دولت آقای احمدی نژاد شکسته میشه، فساد شده. بله، در دوره ایشون مخصوصا 600 میلیارد دلار میگن از ایران خارج شده. حالا خود آقای احمدی نژاد کجاست؟ در شورای مصلحت نظام. مصلحت این نظام ایجاب میکنه که ایشون نبازخواست بشه، حتی اگر به شکل سوری هم به دادگاه فراخوانده میشه، از رانتی برخوردار باشه که اجتناب بکنه از حضور در دادگاه. پس پیداست این مهلت یک هفته ای از دید من، وقتی در یک اقتصاد رانتی که 80% دولتی است و بخش اعظم اقتصاد از رانت، بعد یک هفته نمیشه موارد فساد رو ریشه یابی کرد. وقتی مبارزه واقعی میشه که در یک کشور قوانینی باشه که امکان فساد رو ایجاد نکنه، بعد نظارتی قوی و صحیح باشه، دستگاه قضایی سالم و مستقل و مدافع حقوق ملت باشه، نه یک دستگاه قضایی وابسته به نظامی که هدفش مصلحت نظام، دفاع از منشأ فساد و کار تنها قربانی کردن افراد رد پایین باشه.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده مجلس در واکنش به بخشنامه معاون رئیس جمهوری روز شنبه در نامه‌ای به وی نسبت به گفته او بی تدبیری در بازگرداندن 80 میلیون یورو از سوی یک تاجر خاص هشدار داد. آقای توکلی هفته پیش در نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس از پرونده‌ای گفته بود که در آن یک تاجر 80 میلیون یورو ارز گرفته است و از دولت خواسته بود جلوی این به گفته او راندخاری را بگیرد. به گزارش نهادهای اقتصادی بین المللی، ایران در رده فاسدترین کشورهای جهان است. گزارش سالانه سازمان شفافیت بین الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال 2013 نشان از آن دارد که رتبه ایران از نظر فساد میان 177 کشور جهان در رده 144 قرار دارد.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید. اجازه بدید من یک بار دیگه شماره سرویس اسمس گیر رادیو فردا رو بگم که اگر مایل هستید که اسمس ارسال کنید برای ما، میتونید به 2042-07-33-59-55-55 و یا 2072-06-011-57-30 این شماره هاییه که در اختیار شماست برای اینکه پیام های خودتون، یعنی منظورم پیامک ها یا همون اسمس های خودتون رو به ما ارسال کنید. در پی گزارش خبرگزاری رویترز از مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و روسیه درباره فروش نفت در برابر کالا، خبرگزاری های روسی تلاش کردند در مورد این گزارش تحقیق کنند، اما موفق به دریافت واکنش رسمی مقام های روسیه نشدند. این در حالیه که شرکت های بزرگ نفتی روسی مشارکت خودشون رو در این معامله احتمالی رد می کنند. در همین حال به گزارش خبرگزاری های ایرانی، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران هم روز شنبه هر گونه توافق با روسیه برای صادرات نفت خام به این کشور رو تکذیب کرده. تمام این رویدادها رو در گزارشی بشنویم که آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از اوکراین ارسال کرده.
گزارش اختصاصی رویترز از مذاکره ایران و روسیه برای امضای یک قرارداد بزرگ نفتی در رسانه‌های روسی انعکاس گسترده‌ای داشت. مهمترین خبرگزاری‌ها از وزارت انرژی روسیه خواست در واکنش شدند، اما پاسخی دریافت نکردند. خبرگزاری ایترتاس به نقل از یک مسئول ارشد زروبیشنفت، شرکتی که اخیراً از آمادگی خود برای دایر کردن دفتر در تهران خبر داده بود، نوشت که این شرکت هیچ مذاکره‌ای برای مبادله احتمالی نفت و کالا با ایران انجام نداده. هرچند لوکویل از واکنش رسمی به این موضوع سر باز زد، اما یک منبع آگاه به ایترتاس گفت که این شرکت نیز نقش در این مذاکرات ندارد. روزنامه کامرسانت از منابع خود در گازپروم نفت و روسنفت نیز پاسخهای مشابهی دریافت کرده. از سوی دیگر یک مقام ارشد در سفارت جمهوری اسلامی در مسکو که هویتش فاش نشده، تلفنی به خبرگزاری ریا نوستی گفت که این سفارتخانه از معامله احتمالی نفتی با روسیه اطلاعی ندارد. خبرگزاری رویترز جمعه در گزارش اختصاصی از تلاش ایران و روسیه برای دستیابی به توافق تجاری با یکدیگر خبر داد که بر اساس آن نفت ایران در ازای دریافت کالا فروخته می شود. در این گزارش به نقل از منابع ایرانی و روسی مطلع از مذاکرات آمده که این معامله احتمالی ارزش برابر 1.5 میلیارد دلار در ماه خواهد داشت. الکساندر آرلوف، کارشناس انستیتوی تحلیل های نفت و گاز اروپای شرقی در مسکو، از افزایش همکاری های مسکو تهران استقبال می کند.
Кризисная ситуация, она открывает окно определенные возможности для того, чтобы, так сказать, выступить с какими-то реальными инициативами.
وضعیت بحرانی دریچه‌ای از فرصت‌های جدید می‌گشاید که باید آن را غنیمت شمرد و پیشنهادهایی مطرح کرد که با منافع دو کشور سازگار باشد. غرب روسیه را متهم می‌کند که مانع تلاش‌ها برای مهار کردن برنامه اتمی ایران است. اما باید یادآوری شود که مسکو هیچگاه تحریم‌های یکجانبه را نپذیرفته. ما کشوری مستقل هستیم و در عرصه بین المللی از منافع خود دفاع خواهیم کرد. معتقدم چنانچه از فرصت‌های موجود بهره‌مند شویم، وجهه و اعتبار روسیه ارتقا می‌یابد.
روسیه و ایران در دی ماه 1388 برنامه 3 ساله همکاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی امضا کردند، اما هیچ یک از طرح‌های مشترک در این زمینه تا کنون به اجرا نرسیده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما پس از شنیدن این گزارش اجازه بدید که چند اسمس رو براتون بخونم. شنوندهی به اسم فرزاد نوشته: کسانی که از این حکومت و افرادی که در آن کار میکنند امید خیر و رفاه و اصلاح امور را دارند بیهوده امیدوار هستند، چون هیچ تفاوتی بین استراتژی جناح‌ها و افرادی که به عنوان رئیس جمهور منصوب میشن وجود نداره، فقط ظاهرشون با هم فرق داره. به نوشته البته فرزاد، و وگرنه در نادیده گرفتن مردم و ایران یکسانند. شنونده دیگری که خودش رو معرفی نکرده گفته: با عرض سلام به رهبر ایران اسلامی، شاه ظالم بود و ستمگر، ولی تمام زندان‌های سرتاسر ایران در حکومت شاه 5000 نفر زندانی داشتیم، ولی در این 33 سال هزاران نفر رو اعدام کردید، به نوشته این شنونده، و 70 میلیون هم زندانی و 3 میلیون هم فرار از کشور. شاه دوست آمریکا بود و شما هم میگویید نماینده امام زمان هستید، چه کسی باید قضاوت کند؟ این هم نظر یک شنونده دیگر بود. و شنونده دیگری هم می نویسه: تمام سلاح‌ها از ایران برای سوریه از طریق عراق وارد سوریه شده و میشه، و با اجازه نوری المالکی است و باید نوری المالکی رو شریک تمام جنایت ها به گفته این شنونده در سوریه دانست و اون رو به دادگاه لاهه کشوند. روز جمعه 20 دی ماه معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از انتقاد پذیر بودن این سازمان گفته و اینکه خبرنگاران منتقد نباید به دادگاه احضار بشن. خانم ابتکار در این نشست چه گفته و روی کرده تازه سازمان محیط زیست در حل بحران‌های محیط زیستی ایران چه خواهد بود؟ اینها مسائلیه که در گزارش سمیرا قرایی خواهید شنید.
بیش از 4 ماه است که معصومه ابتکار مجدداً به سمت ریاست سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب شده، سمتی که پیشتر در سالهای 76 تا 84 عهده‌دار آن بود. خانم ابتکار روز جمعه 20 دی در دیدار با نمایندگان تشکل‌های زیست محیطی در شهر گرگان گفته است که درهای انتقاد به روی او و سازمان حفاظت محیط زیست باز است. خانم ابتکار در این نشست گفته است که سازمان او حامی منتقدانش است و اگر در گذشته از سوی این سازمان از فرد یا گروهی شکایتی شده، این سازمان آن شکایت را پس خواهد گرفت. خانم ابتکار روی کرده جدید سازمان محیط زیست را حمایت از منتقدینی مطرح کرده که انتقاد سازنده و علمی داشته باشند. شیوا شفاهی، محقق قوانین محیط زیست، نقدهای جدی و علمی به سازمان حفاظت محیط زیست را نقدهایی می‌داند که سال‌های سال است به این سازمان وارد شده است.
با توجه به اینکه آقای روحانی یکی از هدف‌هاش رو طبق گفته خود خانم ابتکار روی مسائل محیط زیستی گذاشتن، پس خانم ابتکار می‌تونه که از آقای روحانی بخواد. ولی آیا خواسته؟ آیا قدم برداشته شده؟ مسئله انتقادها، مسئله ارومیه، مسئله آلودگی هوا در تهران و اهواز مال امروز و دیروز نیست، مال 10 سال پیشه. 10 سال پیش خانم ابتکار خودشون رئیس سازمان بودند. اگه بخوایم نقد کنیم میگیم چه کار کردین؟ آیا در طی این 8 سالی که شما نبودین و در اون زمان در شورای شهر مسئول محیط زیست بودین، باز هم آیا تدابیری اندیشیدین برای این؟ ما مشکلمون هستش که ما افراد با توجه به مسائل علمیشون سر کار نمیاریم و ما مشکل اصلی محیط زیستمون عدم قانونمند بودن محیط زیست کشورمون است.
خانم ابتکار در این نشست از مشارکت جدی مردم در امر ساماندهی محیط زیست گفته و اینکه نباید خطاهای گذشته را مجدداً تکرار کرد. همچنین یکی از مسائلی که خانم ابتکار به آن پرداخته این است که نباید مسائل محیط زیستی بدل به مسائل امنیتی شود و خبرنگاران منتقد این حوزه به دادگاه احضار شوند. اتفاقی که پیشتر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد پیش آمده بود و یکی از خبرنگاران حوزه محیط زیست استان گلستان با نام الهه موسوی که در زمینه تبدیل بخشی از جنگل ناهارخوران به موزه دفاع مقدس گزارش می‌نوشت به دادگاه احضار شده بود. آنطور که فاطمه جوادی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سال 84 ادعا کرده بود، خانم ابتکار پس از 8 سال ریاست بر این سازمان ویرانه ای را تحویل دولت احمدی نژاد داده بود. در سال 85 و طبق گزارش سالیانه دانشگاه ییل که بر اساس شاخص عملکرد زیست محیطی کشورها تعیین می شود، ایران در میان 133 کشور جهان رتبه 50 را کسب کرده بود و بر اساس گزارش مشابه در سال 90 ایران با سقوطی چشمگیر در رتبه 114 قرار گرفته بود. شاید بشود گفت که ویرانه‌ای که خانم جوادی تحویل گرفته بود، ویران‌تر به خود خانم ابتکار تحویل داده شد. شیوا شفاهی، محقق قوانین محیط زیست، این سقوط را اسفناک می‌داند و برطرف کردن این موزل را نیازمند کار فرهنگی و قانونگذاری می‌داند.
اگر قانونی باشه که به درستی تدوین شده باشه، به درستی به اجرا گذاشته بشه، بسیاری از مشکلات محیط زیستی کشور ما حل میشه. سقوط ما در رده‌بندی جهانی پایین تر از کشوری مثل آنگولا قرار گرفتن، پایین تر از سوریه قرار گرفتن، پایین تر از بسیاری بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفتن، این نیاز داره که ما همزمان فرهنگ و قانون رو در این زمینه به مردم آموزش بدیم، به مردم یاد بدیم، خودمون هم مجری درستش باشیم.
خانم معصومه ابتکار نظارت شهروندی و مدنی بر کار محیط زیست رو کلید حل بسیاری از مشکلات مهم می‌داند و این در حالی است که تیر مرگبار از سوی شهروندان به سوی ببرهای ایرانی شلیک می‌شود و انبوه زباله در شهرهای توریستی ایران به دست شهروندان و نه سازمان محیط زیست تولید می‌شود. حال باید دید این کار آموزشی و قانونمندی که خانم ابتکار از آن می‌گوید چگونه و با چه سیاست‌گذاری‌هایی به اجرا در خواهد آمد.
بله، گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید. به این ترتیب پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. مجله بامدادی یک شنبه 22 دی ماه رو میبندیم. امیدوارم که روز خیلی خوبی رو پیش روتون داشته باشید در جاده سرنوشتتون.